میکنن، کار تبلیغ بین‌الملل میکنن، این کتاب رو حتما ببینن. اینا هر سالی ورژن جدید این کتاب منتشر میشه.
این به روز رسانی هم داره.
بله. بالاخره شما اسلام چیست سال 2016 شما با اسلام چیست سال 2017 کاملا متفاوته. کی باید اینو پاسخ بده؟ کی باید این متن رو آماده کنه؟ اینجا طلاب حوزه به صورت مستقیم با همکاری بومی ها، یعنی ناظر بر نیازهای بله. منطقه‌ای باشه.
بله.
یه زمانی بود که فقط دغدغه در معرفی اسلام این بود که قرآن چیست، پیامبر کیست، توحید چیست. الان دنیا از این عبور کرده، میپرسه که آقا جایگاه تروریست در تفکر شیعی چیه، جایگاه زن در تفکر شیعی چیه. ما باید به اینها پاسخ بدیم. بحث محیط زیست در اسلام چه جایگاهی داره؟ یعنی که ورژن نسخه سال 2017 و سال 2018 کاملا متفاوت با 2010.
درست.
این هیته ها باید در سند والدستی شناسایی بشه. در حوزه رسانه، در حوزه کار با کودک و نوجوان، ما الان چه محتوایی برای کودک و نوجوان عرصه بین الملل داریم؟ اصلا ما کودک و نوجوان شیعه آیا خوراکی براشون آماده کردیم؟ داریم چیزی؟ الان خانواده‌ای هستن در جامعه مسیحی میخوان بعد فرزند خودشون رو بر اساس اندیشه اسلامی تربیت کنن. ما چه منابعی داریم؟ تربیت در محیط نامناسب، آیا چنین کتابی داریم؟ آیا چنین سرفصلی داریم؟ آیا چنین پایان‌نامه‌ای کار کردیم؟ کار نکردیم. کار نکردیم. یعنی ما نتونستیم هیته‌های سرمایه‌گذاریمون رو شناسایی کنیم و بر اساس همون منابعی که داریم به سمتشون بریم. من اگر بخوام در این حوزه مثال بزنم، مثال‌های بسیار زیادی هست.
میشه
حالا از حوصله شاید بحثش خارج بشه.
نه اتفاقا خیلی دوست داریم بشنویم از حوصله، نه ما خارج، نه از حوصله برنامه، و فکر می‌کنم که برای شنونده‌ها هم جذابیت کافی داره برای اینکه این بحث رو دنبال بکنن. اما من می‌خوام اجازه بگیرم از شما که سر بچرخونیم طرف دوستان عزیزمون. اگه تا اینجای کار نکته‌ای دارید، اضافه می‌خواید بکنید، و من می‌خوام تقاضا بکنم که نقدی اگر دارید کاملاً رو بی پیرایه بفرمایید. ما اینجا نیامدیم همه فرمایش هایی که میشنویم رو تایید کنیم و بریم. اینجا موضعتون رو کاملا مشخص و شفاف داشته باشید برای اینکه مخاطب به یک جنبندی برسه و قضاوت با شنونده های عزیز ما خواهد بود. در خدمتیم هر کدوم از دوستان. آقای حسینی بفرمایید. آقای نوری بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که فرامین فرمایشات استاد کاملا درست هستن، یعنی کارهای استراتژیکی که حوزه علمیه باید تا این لحظه انجام میداد، حالا کمکاری شده یا اصلا توجه نشده بهش، اتفاق نیفتاده.
بله.
من سری قبل هم خدمتون عرض کردم، گفتم استراتژی، که همین تدوین استراتژی رو کی باید تعیین کنه؟ خود حوزه علمیه باید تعیین کنه یا کسایی هم که در زمینه‌های بین‌الملل کار کردن همه دست رو دست بذارن همدیگر رو نگاه کنن، یا این که
یعنی چی؟ کسایی که در حوزه بین‌الملل کار کردن غیر از طلبه‌ها، منظور چیه؟
نه، منظور همین طلبه‌هایی هستن که در حوزه بین‌الملل کار کردن،
یعنی متولیان امر یا طلبه‌هایی که خود جوش مثلا رفتن.
سوال اینجاست، آیا متولیان امر اگر کاری نکردن ما همینجور وایسیم دست رو دست هم بذاریم، فقط در حد نظریه پردازی وایسیم، یا اینکه یک نفر باید علم بشه بین این جزایر جداگانه‌ای که هر کدوم بله. به سمت خودشون دارن میرن، اینها رو گرد هم بیاره، ولو اینکه خود متولیان حوزه هم حمایت نکنن.
درسته.
آیا باید این کار انجام بدیم یا نه؟
بله. و من یه جمله هم اضافه کنم که اساسا اجازه داده میشه، این فرصت فراهم میشه برای کسی که علاقمنده تو این حوزه کار بکنه، بسترش فراهم میشه یا خیر؟ آقای حسینی نکته دارین؟
ما میتونیم از بحث مصداق مثلا تبلیغ از امام موسی صدر نام ببریم. امام موسی صدر یک روحانی شیعه بودن که در لبنان بودن و در یک زمانی حتی در کلیسای مسیحیان هم به سخنرانی پرداختن.
بله.
یعنی این شخصیت ایشون، خب این ایشون اگر مثلا بودن بیشتر میموندن بسیار کارهای بسیاری میتونستن انجام بدن، ولی همون موقع هم تونستن حتی به قدر تاثیرگذار باشن که این خیلی، یعنی در یک، شما تصور کنید در یک کلیسای مسیحی ایشون رو دعوت کردن و گفتن بیایید برای ما سخنرانی کنیم، و ایشون هم سخنرانی کردن در کلیسای. این جذابیت ایشون، این میشه جذابیت یک مبلغ. یعنی ایشون اگر توسط رژیم صهیونیستی رو بوده نمیشدن، بسیار موثر بودن،
یه الگو هن در واقع. ایشون
میتونن به عنوان یک الگو برای مبلغین ما باشن.
خیلی خوب. 5 دقیقه بخش پایانی برنامه است با حضرت عالی هستیم. جناب استاد فلاح، شاید این ذات رسانه است استاد فلاح و دوستان عزیز که هر لحظه یه عده اضافه میشن به جمع شنونده ها، ممکنه عده هم جمع ما رو ترک بکنن. من یه معرفی بکنم از کسانی که تا این لحظه صداشون تو برنامه هست و بعد دیگه بخش پایانی رو از زبان حضرت عالی بشنویم. عزیزی که الان صداشون رو شنیدید و این نکته رو درباره امام موسی صدر به عنوان مثال مطرح کردن، آقای عبدالله حسینی هستند که طلبه حوزه علمی قم و زبان آموز زبان انگلیسی هستند. در کنار ایشون جناب حجج اسلام جواد غنبری و حسین نوری، هر دو زبان آموز زبان اسپانیولی و محصل در سطح 3 حوزه علمیه قم هستند و کارشناس مدعو این هفته و چند هفته گذشته و احتمالاً یکی دو هفته آینده حجت الاسلام و المسلمین فلاح، کارشناس ارشد کلام، دارای سطح 3 حوزه علمیه قم و فعال در حوزه سیاست گذاری و مدیریت تبلیغ در عرصه بین الملل به ویژه در آسیای مرکزی و آمریکای لاتین. و حالا جمع‌بندی برنامه در دقایق پایانی. آقای فلاح در خدمتیم.
من خیلی خوشحالم، به نظر من دوستان بحث رو خوب دارن هدایت میکنن و جمع‌بندی نظرات دوستان اینطور میشه که ما چطور میتونیم به این سند بالادستی دست پیدا کنیم.
بله.
غیر از این که یک عزمی نیاز داره، یعنی ما توجه به موضوع باید بکنیم که آقا چنین موضوعی وجود داره و در واقع نیاز جهانی وجود داره، این غیر از این از ما چه مراحلی باید طی بشه تا به این سند دست پیدا کنیم. ببینید این به یک بار اتفاق نمیافته.
بله.
شاید در اول انقلاب اگر بحث تبلیغ بین الملل مطرح میشد خیلی کسی بهش توجه نمیکرد. ما 40 سال رو گذروندیم، 4 دهه رو گذروندیم، به یک بلوغی رسیدیم و الان بحث تبلیغ بین الملل رو داریم مطرح میکنیم. بله، از به اصطلاح صدر اسلام تا حالا هم بحث تبلیغ مطرح بوده، ولی کارهای فردی بوده. قبل از انقلاب هم کار تبلیغ بین الملل در تایلند بوده، در اندونزی بوده، در مالزی بوده، در خود اروپا اتفاق افتاده، در ایالات متحده اتفاق افتاده، ولی کارهای فردی گروهی یا در واقع گروهای کوچکی بوده اتفاقا. یک کار سازمان یافته کلان به یک استراتژی مدیریت شده نبوده. اما ما بعد از انقلاب داریم به این بلوغ میرسیم و طلاب جوان حوزه دارن به این سمت میرن که علاوه بر این که ما تبلیغ بین الملل میکنیم، خب حالا میگه روی استراتژی هم باشه. اون طلبه‌ای که داره در اندونزی کار میکنه هماهنگ باشه با سیاست‌هایی که طلبه‌ای که داره در مثلا ونزوئلا کار میکنه، او هماهنگ باشه با طلبه‌ای که داره در ماداگاسکار کار میکنه. ببینید این ما به یک بلوغی رسیدیم که داریم به این همافزایی دست پیدا میکنیم و این خیلی خوبه. اما برای اینکه به سند بالادستی برسیم باید مراحلی رو طی بکنیم. یکی این که این گفتمان تبلیغ بین الملل باید زائیده بشه، ما خارج بشیم از اون تجربه های فردی، خارج بشیم از اون گزارش های فردی و خارج بشیم از اون سفرنامه ها و بیایم گفتمان تبلیغ بین الملل رو در حوزه ترویج بکنیم. من بحث این که رو بومی ها و نخبه گزینی دست گذاشتم یک مثال بود برای قاعده کلی که در استراتژی باید این رو داشته باشیم. من میتونم یک قاعده دیگه عرض بکنم خدمتون. ما در استراتژی کلان حوزه باید کاربست ظرفیت حوزه های علمیه جهان تشیع رو روش برنامه ریزی کنیم، نه حوزه علمیه قم و نه ایران.
بله.
این
بله.
یکی از استراتژی هایی که
خیلی مهمه
داشته باشیم. یعنی بیایم یک نگاه وسیعی داشته باشیم. ببینید این قاعده است در استراتژی کلان. کی میتونه این جا بیفته؟ این که این گفتمانه شکل بگیره، این موضوع طرح بشه. این گفتمانه میتونه در رادیو باشه، میتونه در نوشته ها باشه، در روزنامه ها باشه، در منشوراتی که حوزه داره باشه، در نشست هایی که در مدارس علمیه برقرار میشه. ما گفتمان فنی استراتژی کلان حوزه در عرصه بین الملل باید شکل بگیره. تا این گفتمانه شکل نگیره، ادبیات زائیده نشه، ما نمیتونیم پیش بریم. یعنی همه این کسایی که تجربه بین الملل دارن دور هم جمع بشن باز نمیتونن به جایی دست پیدا کنن.
جناب فلاح عذرخواهی میکنم کلام شیرین شما رو قطع میکنم، ما چون زمانمون تموم شده تو این برنامه، میخوام اگه ممکنه فهرست اون چیزهایی که به عنوان لوازم رسیدن به سند بالادستی تبلیغ در عرصه بین الملل هست رو فهرست بکنید، بعد توضیحاتشو بگذاریم برای ابتدای برنامه هفته آینده که در خدمتتون خواهیم بود.
بله. خب پس بخش اول بخش گفتمان سازی است. بله. که ماموریت اولیه‌اش به رسانه‌ها برمیگرده. بله. و من تقدیر می‌کنم از رادیو معارف به خاطر شکل‌دهی همچین برنامه‌ای. گام دوم راه اندازی کورسیای نظریه پردازی در عرصه تبلیغ بین الملل.
بله.
ما نداریم هیچ کورسی نظریه پردازی و نمی‌بینیم و اطلاع نداریم، حداقل ما نمی‌شنویم که آقا فلان هفته یک همچین کرسی هست با یک همچین موضوعی.
بله
باید این زائیده بشود. بله. در مرحله سوم تولید دانشه که باز جلسات قبل بحث کردیم که این تجربه ها باید تبدیل به قاعده بشه و دانش تبلیغ بین الملل زائیده بشه در حوزه اخلاقش، در حوزه روش هاست، در حوزه محتوا سازی، در حوزه مخاطبش، همه اینا در با نگاه عرصه بین الملل. ما باید دانش تبلیغ رسانه‌ای در عرصه بین الملل رو تولید کنیم.
بله.
ما اگر می‌خوایم رادیو برای عرصه بین الملل داشته باشیم از طرف حوزه چه قالبی داشته باشه. بحث آینده پژوهی بسیار مناسبه. تا فرایند آینده پژوهی تو تبلیغ بین الملل شکل نگیره ما نمیتونیم استراتژی طراحی بکنیم. همه اینها باید جمع بشه در یک مرکزی که من جلسه قبل عرض کردم، مرکز مطالعات جهان و تبلیغ بین الملل. همه اینها میتونه در این بستر شکل بگیره با ظرفیت حوزه های علمی جهان تشیع، نه حوزه علمی قم و ایران.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد فلاح. دوستان عزیز شنونده، باید نقطه‌ای بگذاریم بر سرخط حرف‌های امروز برنامه دانشجو، چون زمان دیگه نداریم، اما ازتون دعوت میکنم برنامه هفته آینده رو هم حتما بشنوید. همین بحثی که انتهای برنامه امروز بود رو باها شروع خواهیم کرد. از دوستان عزیزم جناب آقایان نوری، قنبری و حسینی، طلاب عزیز و گرانقدر و دانشجویان زبان خارجی که اینجا اومدن، و همینطور حضرت عالی جناب استاد فلاح بسیار متشکرم، و از دوستان خوبم در اتاق فرمان هم که این زمان رو فراهم کردن تا بتونیم این گپ و گفت رو ترتیب بدیم. انشاءالله دوباره به شما سلام خواهیم کرد در برنامه دانشجو. در نوبت بعد باز هم موضوع صحبت ما تبلیغ در عرصه بین الملل هست در حوزه علمیه. در پناه حضرت حق باشید. خدا نگهدار.
بررسی موضوعات مختلف جامعه و دغدغه های نسل جوان، موضوعات مورد علاقه خود را برای ما پیامک کنید. 30553 دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خب عصرتون بخیر باشه دوستان و عزیزان همراه. برنامه دانشجو رو شنیدید، انشاءالله که لذت برده باشید. میتونید موضوعاتی که دوست دارید راجع بهش صحبت بشه رو ارسال بکنید به 30553. با ما همچنان همراه باشید. عصرتون بخیر.
حوزه های علمیه به خصوص حوزه علمیه قم در هیچ دوره ای از تاریخ خود به قدر امروز مورد توجه افکار جهانی و انظار جهانی قرار نداشتند.
با یاری خداوند تبارک و تعالی و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، پذیرش حوزه های علمیه سراسر کشور در سال تحصیلی 1397-98 آغاز شد. مهلت ثبت نام تا پایان 15 فروردین ماه 1397. داوطلبان جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به حوزه های علمیه سراسر کشور یا به نشانی اینترنتی حوزه-قم.ir مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
الله 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 سبحان الله.
مجمع عالی حکمت اسلامی با همکاری رادیو معارف و جمعی از مراکز علمی، فرهنگی و اجرایی برگزار می کند. همایش ملی حکیم تهران، نکوداشت آقا علی مدرس زنوزی، چهارشنبه 5 اردیبهشت 97 تهران، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، تالار شیخ صدوق. پنج شنبه 6 اردیبهشت 97 قم، مجتمع آموزش عالی امام خمینی رحمت الله علیه، سالن قدس. همایش ملی حکیم تهران.
ساعت 16:40 است. با شما هستیم از بخش عصرگاهی برنامه‌های شبکه رادیویی معارف. میخوام دعوت بکنم که با برنامه‌های ما همچنان همراه باشی تا لحظات دیگه بازگشت رو خواهید شنید و رس ساعت 17 هم اخبار کوتاه معارفی تقدیمتون خواهد شد. 17 و 5 دقیقه باغ تماشا رو خواهید شنید و 17 و 30 دقیقه هم سایه روشن راجب فضای مجازی تقدیمتون میشه. اما در قیامت چه کسانی شامل شفاعت اهل بیت و پیامبر خواهند شد؟ این موضوع برنامه بازگشته.
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت.
و کذلک تخرجون،
و به همین گونه روز قیامت بیرون آورده می شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه بازگشت در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته به معرفی گروه های پرداختیم که در قیامت به شفاعت نمی رسن. در برنامه امروز با نکات دیگه‌ای درباره شفاعت آشنا می شیم. لطفاً با ما همراه باشید.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر.
دوستان، شفاعت شامل حال اون دسته از اهل ایمان میشه که در دنیا گناهانی مرتکب شدن و بدون توبه از دنیا رفتن. در شرایطی که عده‌ای در قیامت چشم انتظار شفاعتن، به برخی از اهل ایمان که در پیشگاه خداوند آبرومند هستن اجازه شفاعت داده میشه. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام خدمت شما عزیزان همراه. یادتون هست درباره شفاعت با هم گفتگو می‌کردیم. گفتیم شفاعت یه قانونیه که خدای متعال قرار داده برای نزول رحمت خودش بر بندگان. همونطوری که توی دنیا رحمت الهی توسط اسبابی به ما میرسه، تو آخرت هم همینطوره. این فیوزات طبق قانون الهی با اسبابی به ما میرسه. اون اسباب همین شفیعانی هستند که خدای متعال قرار داده برای دستگیری از ما آدمها. شاید براتون این نکته عجیب بیاد، ولی عرض میکنم شفاعت برای کسانی است که مرتکب گناهان کبیره شده اند. این رو که گفتم بلافاصله بعدش هم این رو عرض میکنم که البته معلوم نیست شفاعت شامل حال چه کسانی میشود. شفاعت بسیار بسیار مخفیه، یعنی انسان در یک خوف و رجایی قرار میگیره. آیا شامل حال من میشود؟ آیا من جزء کسانی هستم که دستگیر شفیعان نصیب حال من میشود؟ یا نه، خدای نکرده من جزء کسانی که مورد شفاعت قرار میگیرن نیستم. این خیلی لبه سنگینیه و سختیه، بین خوف و رجا انسان رو نگه داشتند، برای اینکه این امید به آینده باعث نشه که من نافرمان بشم و خدای نکرده به هوای اینکه در آینده شفاعتی هست کارهایی رو انجام بدم که نباید و شایسته نیست انجام بدم. نکته مهمی که اینجا باید بهش تذکر داده بشه اینه که شفاعت مخصوص مؤمنینه، اختصاص به اهل ایمان داره، کسانی که ایمان دارند منتها مرتکب گناه هم شده اند، مرتکب گناه هم شده اند. طبق آیات شریفه قرآن اگر کسی فقط از او گناه صغیره سر بزنه، گناه کوچک سر بزنه و دنبال گناهان کبیره نره، خدای متعال گناهان صغیره او رو میبخشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه نساء آیه 31 رو ببینید. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از این گناهان بزرگ دوری بکنید، خدای متعال گناهان کوچک شما رو میبخشه. البته خب مستحضرید دیگه، میدونید دیگه، شرطش اینه که آدم اصرار بر گناه کوچک نداشته باشه. یا اگر وقتی داره خدای نکرده گناه کوچکی رو ازش سر میزنه، مرتکب میشه، راضی به نافرمانی خدای متعال نباشه، یا گناهش رو کوچک به حساب نیاره که حالا این که چیزی نیست. اولیاء خدا گناهانشون رو ولو کوچک بزرگ میپنداشتند، برای اینکه نافرمانی خدا رو کرده بودند. نافرمانی شخص کوچکی نیست، نافرمانی خالق همه ملک و ملکوته.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که در مقام محمود قرار گیرم، برای آن دست از امتم که مرتکب گناه بزرگ شده اند شفاعت می کنم و خدای متعال شفاعتم را در باری آنان می پذیرد. به خدا سوگند، برای کسانی که ذریه و فرزندان مرا آزار داده باشند شفاعت نخواهم کرد. بخش گزارشی برنامه امروز بازگشت رو میشنویم.
آقا سلام.
سلام علیکم.
واسه انشالله.
شکر خدا.
خدا قوت.
وقت شما بخیر آقاتون.
یکی از چیزهایی که در آیات و روایات متعدد به انسان گفته شده امید به خدا هست، درسته؟
بله.
چرا امید به رحمت خدا همواره برای انسان نوید بخشه؟
اون چی که در آیات روایات ما اومده و همونجوری که شما فرمودید، امید به خدا به ما خیلی تأکید شده. ما در یک آیه داریم، یکی از آیات قرآن کریم که می‌فرماید هر کس که به خدا توکل کنه و به او امیدوار باشه، خداوند برای او کافیه. و ما خودمون هم می‌بینیم گاهی اوقات در زندگی روزمره خودمون وقتی از همه جا ناامید میشیم، مریضی داریم که دیگه همه دکترها جوابش کردن، تنها راهی که برای ما باقی میمونه به در خانه خدا رفتنه. یا اگر همون جوری که باز هم توی آیه قرآن دیگه هست، توی گرفتاری سختی بیفتن، مثلا مشکل مالی سنگینی پیدا کنن، باز میان در خانه خدا. اون آخرین راهی رو که مردم معمولا میرن اون امید به خداست و در خانه خداست. چه خوبه که ما به جای اینکه آخرین راه رو اون قرار بدیم، از همون اول اون امید به خدا در ما قوی باشه که بتونیم از این امید به خدا در همه جا بهره و بهره‌مند بشیم.
و کسایی که امید به رحمت خدا دارن زندگیشون چجوریه؟
زندگیشون مشکلات و مصائب بسیار کمتریه. و اگر مشکلاتی در زندگیشون به وجود میاد که خب در زندگی همه مشکلات هست، این عزیزان با اون امید مشکلات رو به سادگی ازش عبور میکنن و مشکلاتشون ان شاءالله حل میشه.
آقا سپاسگزارم، ان شاءالله که موفق باشید. لطف کردید، قربان شما.
بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو درباره شفاعت میشنویم.
اگر از گناهان کبیره دوری کنیم، خدای متعال انشاءالله گناهان صغیره ما رو میبخشه. گناهان کبیره هم اثر مادی میگذارن رو زندگی ما، هم اثر معنوی فراوانی دارن، در آخرت گرفتاری برای ما درست میکنن. گناه اثر میگذاره حتی روی جمادات، تا چه برسه به قلب من که بناس ارتقا پیدا کنه. حالا اگر خدایی نکرده مؤمنی مرتکب گناه کبیر شد، قیامت به شرط ایمان مورد شفاعت حضرات معصومین قرار میگیره. امام رضا علیه السلام کتاب عیون اخبار الرضای مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه از ایشون نقل میکنه که امام رضا علیه السلام از پدرانشون، از امیر المؤمنین، از رسول گرامی اسلام اینجور میفرماید: حضرت فرمودند انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت من برای اهل گناهان کبیره است از امت من. راوی در ادامه از آقای مانوزه علیه السلام میپرسه آقا پس این سوره مبارکه انبیا آیه 28 که خدای متعال میفرماید لا یشفعون الا لمن ارتضا یعنی چه؟ خدای متعال اجازه شفاعت رو نمیدهد مگر برای کسانی که از اونها راضی شده. حضرت فرمودند کسانی که خدای متعال از دین اونها راضی باشه، از دین اونها راضی باشه. یعنی شفاعت مال کسانی است که عقیده اونها، آیین اونها پسندیده است اما کردارشون ناپسنده. آیینشون مورد قبوله، کردارشون قبول نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی که در این برنامه بازگشت گاهی صدای شریف ایشون رو شما به گوش جان میشنوید، ایشون یه جمله ای رو نقل میکنن، میگن یه شخصی برای من گفت داشتم میرفتم مشهد امام رضا، قطار گرفته بودم، تو کوپه قطار یک بانوی بود که حجابش رو رعایت نکرده بود، من مبتلای به نگاه به نامحرم شدم، وقتی مشهد رفتم در محضر آیت الله میلانی رحمت الله علیه نشسته بودم در حرم امام رضا علیه السلام، یه دفعه یاد اون گناه هم افتادم که من نگاه به نامحرم کردم، تو ذهن خودم از خودم خیلی بدم آمد. همین داشتم تو این تفکرات بودم که مرحوم آیت الله میلانی به من نگاه کردند و اینجور فرمودند، گفتند که بله گاهی خدا از شخصی بدش نمیاد اما از کردارش بدش میاد. ما اگر اعتقاداتمون رو سالم بتوانیم به قیامت برسانیم، اعمال ناشایستمون رو، کبائر از گناهانمون رو انشاءالله شفیعان در محضر خدا شفاعت میکنند و مورد رحمت خدا قرار میگیریم.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
همراهان گرامی، همچنان از رادیو معارف با برنامه بازگشت همراهتونیم. یکی از نکاتی که درباره شفاعت باید توجه داشت اینه که اعتقاد به شفاعت نباید ما رو در انجام دادن گناهان بزرگ و کوچک جسور و بی‌پروا بکنه. گاهی انسان بر اثر مداومت بر گناهان کارش به جایی میرسه که از دایره ایمان خارج میشه و کافر از دنیا میره و از شفاعت محروم میمونه. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو به اتفاق میشنویم.
عرض کردیم شفاعت به درد کسانی که گناهان کبیره رو خدای نکرده در زندگیشون مرتکب شدن میخوره، به شرطی که ایمان خودشون رو سالم با خودشون ببرند. یه آقای آمد پیش امام کاظم علیه السلام، از حضرت یه سؤالی پرسید، گفت آقا یه مردی هست از دوستان شما، این گناهکاره، کارهای زشت و ناپسند رو انجام میده، آیا اجازه داریم ازش براءت بجوییم، بگیم این از ما نیست، ما اینو قبولش نداریم؟ حضرت فرمودن نه، از خودش براءت نجویید، از کارش براءت بجویید، کارشو دوست نداشته باشید، این کار او هست که ناپسنده، اما اگر جزء دوستان واقعی ما باشه تینتش پاکه، روحش پاکه، و این تینت پاکه که انشاءالله در روز قیامت به درد ما خواهد خورد. اعمالمون اعمال ناشایست، امید داریم که این اعمالمون روحمون رو خراب نکنه و بتوانیم با این محبت خدمت حضرات معصومین برسیم تا شامل حال شفاعت حضرات بشیم. یه آقای آمد پیش امام صادق علیه السلام با تعجب گفت آقا من از شما یه چیزی شنیدم